من بیدین
چی زدی؟
بود جان شده دیگه چه داشتن بکنم
یعنی آن دانش دیگه
عادت کرد. من عقیده دارم که اسلام دین نیست.
از مغز مغز میکنن که توهی هستن اینها
و این پروردگار خیالی که وجود خارجی نداره.
لکم دینکم ولی دین.
حال که چنین است آیین شما برای خودتان و آیین من برای خودم.
شراق از تاریکی کفر تا روشنایی ایمان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنیم خدمت شما بینندگان عزیز و بزرگوار. از شبکه جهانی ولایت خدمت شما هستیم با برنامه چراغ که در این برنامه به بحث معنویت، معنویت‌های نوظهور، معنویت‌هایی که برخواسته از مدرنیسم و پست مدرنیسم و مانند اون هست، آسیب‌هایی که داره، آفت‌هایی که داره، شاخصه‌ها، المان‌ها، عناصر و ویژگی هایی که در یک معنویت سالم و درست به ویژه معنویت اسلامی وجود داره، همه این مباحث میتونه موضوع بحث این برنامه باشه که کارشناس عزیز و بزرگوار با دقت، همت و ظرافت خاصی به این بحث ها میپردازن. البته نظرات شما، سوالات شما و مطالب و مسائلی که مطرح میکنید قطعا هم به غنا و پرباری برنامه کمک میکنه و هم در جهت بخشی برنامه بسیار مؤثر هست. خب من برای اینکه طولانی نشه و بیشتر بتونیم از برنامه بهره‌مند بشیم و استفاده بکنیم، در ابتدا حالا چون کلیپ هم هست و سوالاتی هم مطرح هست، در ابتدا استاد عزیز و بزرگوارمون کارشناس گرامی این برنامه حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر غفاری ورودی داشته باشن برای عرض سلام خدمت شما عزیزان و بزرگواران. اگر نکته توصیه و مطلبی لازم هست حتما مطرح بکنن بهره‌مند بشیم. بعد با اجازه از این استاد عزیز و بزرگوار وارد بشیم انشاءالله، هم کلیپی هست ببینیم و هم سوالاتی که پیش رو هست اونها رو مطرح بکنیم. با استاد عزیزمون خوش آمد میگیم و در خدمت شون هستیم. استاد بفرمید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت حضرت عالی و همه مخاطبان عزیز و گرانقدر سلام عرض میکنم. امیدوارم حال همه شما خوب باشه و در کنار خانواده های محترم و عزیزتون در کمال سلامتی و آرامش به سر ببرید. دیروز روز زیبای مبعث رسول الله بود. خدمت شما به سهم خودم تبریک عرض می کنم. امیدوارم این ایام که ایام زیبای چسبیده به بهار طبیعت هست، روزگاری بهاری رو تجربه بکنید و در کنار خانواده عزیزتون شاد باشید. ما در این سلسله نشست‌های کنونی که با نام چراغ نامیده شده در صدد بررسی شبهاتی هستیم که به موضوع دین مربوط هست. آیا اساساً چیزی به نام دین برای ما ضروری هست یا نه؟ و نوع نگاه ما به دین چگونه باید باشه؟ آیا اصلا ضروری است که ما دین رو در زندگی خودمون حاضر بکنیم یا نه؟ شبهاتی که در فضای مجازی در حال پخش هست. من به طور ویژه میخواهم در ابتدای جلسه از همه کسانی که عوامل سازنده این نشست هستن تشکر کنم. امروز فضای مجازی مملو از شبهات بر علیه خدا و دین هست و ما بسیار ضروری است که هم به موقع و هم کاملا دقیق به این شبهات ورود بکنیم، خودمان پیش دستانه این شبهات رو طرح بکنیم و به اونها پاسخ بدیم، تا چه برسد به این که شبهاتی که امروز دست به دست می شوند در فضای مجازی موظف هستیم که به این شبهات ورود بکنیم، کاملا مستدل به اونها پاسخ بدیم. درخواست بنده اینه که مخاطبان عزیز به این شبهات ورود بکنند. اگر احساس میکنند که پاسخی که بنده به این شبهات میدم ناقص هست، حتما اشکال خودشون رو بیان بکنند. گفتگویی با هم خواهیم کرد و تلاش خواهیم کرد که به فهم هم دیگه انشاءالله بیفزاییم. از شما هم ممنونم بابت مدیریت خیلی خوبی که در این نشست انشاءالله خواهید داشت. در خدمت هم
انشاءالله. خیلی ممنون جناب استاد. خیلی بحثای مهمی هست، دین و ضرورت و اهمیتش، ارتباطی که با معنویت داره و همچنین ممکنه برداشت هایی که بشه چقدرش صائب باشه نباشه، اینها نیاز به ملاک و میزان و یه اعتبار خاصی داره که انشالله بتونیم در این برنامه ها بیشتر گفتگو بکنیم و بهرمند بشیم. اگه اجازه بدید یک کلیپی ظاهرن آماده است که این کلیپ البته میتونه مبدع و منشأ گفتگوهای بیشتری بشه و سوالات دیگری رو هم برانگیزه و مطرح بکنه. به ویژه استاد عزیزمون اشاره کردن در شبکه‌های مجازی، خب همین کلیپ ها و فیلم ها و فیلم های کوتاه و امثال اون میتونه خودش گاهی منشأ بعضی مسائل یا شبهات و یا طرح سوالاتی باشه. از این حیث این یک کار خوبی است که بتونیم بعضی از این کلیپ ها رو هم ببینیم و جهت تحلیلش از اساتید مدد بگیریم. اگر عزیزان اتاق فرمان مساعدت بفرمایید این کلیپ رو پخش بکنید ممنون میشیم.
تعریف دین رو شما میتونی با دین مخالف باشی، این کاملا درسته، میتونی، حق شماست، این حق هر انسانیه که با دین مخالف باشه و درباره دین افشاگری کنه.
بسیار خوب، این گزاره‌ای که حالا شاید در حد یه جمله هم بود که حق هر کسی است که با دین مخالفت بکنه. حالا این رو ممکنه ما در هر مجمع علمی بدیم، ازش بتونه مطالبی رو استخراج بکنه، حتی به مسابقه بگذاریم، زوایایی رو باز بکنه و مطرح بکنه. حضرت علی که خب اهل فضل و قلم و الحمدلله آشنا به این مباحث هستید، قطعا به زوایایی اشاره میکنه که ما بهش یا توجه نداریم یا کمتر التفات و توجه داریم. در خدمتیم، انشاءالله بفرمایید استفاده بکنم.
خود شما اهل فضلید و این تواضع شما برای بنده بسیار ناب هست و من عذرخواهی میکنم که در حضور حضرت عالی که اندیشمند فاضلی هستید ارائه سخن میکنم. بله، من درباره این محتوایی که طرح شد به چند ذیل لازم هست که اشاره بکنم. نکته اول این که ما در زندگی امور پیرامونی خودمون رو به چند دسته تقسیم میکنیم. من این نکته رو به عنوان نکته اول عرض میکنم، مقدمه ای باشه برای ورودم به پاسخ به این شبهه. ما در زندگی امور پیرامونیمون رو به چند دسته تقسیم میکنیم. بعضی امور برای ما اموری هستند که اگر خواستیم دلمون خواست بهش میپردازیم، دلمون نخواستن بهش نمیپردازیم. مثلا نقاشی کشیدن. آیا نقاشی کشیدن چیز بدیه؟ نه، چیز بدی نیست، چیز خوبیه. خطاطی کردن چیز بدی نیست، چیز خوبیه. ما چقدر به این موضوع ضریب میدیم در زندگیمون، چقدر اهمیت میدیم؟ اگر فرزند ما خطاط نباشد او رو مجازاتش میکنیم، تنبیهش میکنیم. نقاش نباشد چطور؟ تنبیهش میکنیم؟ نه، تنبیهش نمیکنیم. بعضی امور رو ما در این بخش دستبندی میکنیم، اموری که خوبه باشه ولی نباشم حالا خیلی چیز مهمی نیست. اما درس خواندن فرزندمان چطور؟ اگر فرزند ما درس نخواند، آیا ما با او مانند کسی برخورد میکنیم که مثلا نقاشی خوبی نمیکشد؟ اگر فرزند ما رعایت ادب نکند، فحاش باشد، دهانش عادت به فحش دادن بکند، آیا همینطور که مثلا نقاشی بلد نیست اینطور برخورد میکنیم؟ میگه میبی نداره، حالا بلد نیست ادب رو رعایت کنه، همین مثل کسی که نقاشی بلد نیست. نه اینطور نیست. ما در موضوعی مثل تحصیلات فرزندمون، در موضوعی مثل رعایت ادب فرزند، این رو در یک سطح دیگری دسته‌بندی می‌کنیم. این نکته اول، ما نکات امور پیرامونی خودمون رو در یک دسته قرار نمیدیم، اینا رو دسته‌بندی می‌کنیم. بعضی امور رو ما لازم می‌بینیم در زندگی و بعضی امور رو نه، باشن خوبه ولی اگر نباشن هم خیلی چیز ضروری نیستند. این رو به عنوان نکته اول. نکته دوم، آیا انسان دارای اختیار هست یا مجبور؟ آیا من در باره رفتارهای خودم آزاد هستم که انتخابگری بکنم؟ بله قطعا این گونه است، من دارای حق انتخابم. اصلا زیبایی این زندگی منوط به اختیاره. من به عنوان یک انسان با یک کلنگ متفاوتم، کلنگ دارای اختیار نیست ولی من انسان دارای اختیارم و این زندگی من رو زیبا کرده. این باعث شده وقتی من یک فضیلتی رو انتخاب میکنم، اون فضیلت فضیلت میشود. اگر من مجبور بودم، اقدام من به راستگویی فضیلت حساب نمی شد. راستگویی اجباری، پرهیزکاری اجباری، اینها زیبا نیستند. زیبایی یک فضیلت به اختیاری بودن اون فضیلت هست. پس بله، من در نکته دوم می پذیرم که انسان یک موجود آزاد و دارای ویژگی انتخابگری است. آیا من آزاد هستم که هر رفتاری را که خواستم انجام بدهم؟ بله همینطوره. من آزاد هستم که دانشمند معتبر یک رشته علمی بشوم. البته من آزاد هستم که یک قاتل باشم. در هر دو سوی ماجرا من آزادم. من آزادم که خودم را از یک دره به پایین پرت بکنم. بله؟ من این امکان رو دارم. هیچ کس من رو مجبور نکرده که خودم رو از دره پرت نکنم و هیچ کس من رو مجبور نکرده که راستگویی را انتخاب نکنم. در هیچ کدام از دو سوی فضیلت و پستی الزام و اجباری وجود نداره. من انتخاب میکنم که با فضیلت باشم یا انتخاب میکنم که پست‌ترین موجود روی زمین باشم. هر دو رو میتونم انتخاب بکنم. پس در نکته دوم من به انتخابگری تکوینی خودم اشاره کردم. من تکوینن مختار آفریده شدم، دارای حق انتخابگریم. اما نکته سوم، که دو نکته اول رو من برای نکته سوم تقدیم کردم، حال که من انتخابگر هستم و کسی من رو بر کاری مجبور نمی کند، آیا من در بکارگیری اختیار عقلانیت خودم را هم بکار می گیرم یا سفیهانه زندگی می کنم؟ بگذارید با مثال عرض بکنم. اگر کسی به شما بگوید که من انتخابگرم، من دارای ویژگی اختیار هستم، دقیقاً به همین دلیل من میخواهم با انتخاب خودم انسانها را بکشم، شما به او چه پاسخی خواهید داد؟ شما پاسخ خواهید داد که این قسمت از سخن شما درسته که شما انتخابگرید، مختارید، اما اختیار مجوز صفاحت و بیعقلی که نیست. من چون دارای ویژگی اختیار هستم پس مجازم سفیهانه زندگی کنم؟ قطعا خیر. اگر روزی فرزند شما به شما بگوید چون من دارای ویژگی اختیار هستم پس مجاز هستم که زندگیم را باطل بکنم، شما به او خواهید گفت که شما درسته که دارای ویژگی اختیار هستید، ولی دارای گوهری به نام عقلانیت هم هستید. ما در پاسخ به این شبهه این نکته رو تقدیم می‌کنیم. شبهه میگوید انسان دارای حق مخالفت با دین هست. خب ما به شبهه کننده این پاسخ رو میدیم: انسان حق دارد با همه چیز مخالفت کند، حتی با عقلانیت. یعنی حق دارد یعنی انتخابگر است، اگر منظورتون از حق داشتن اختیار داشتن هست. اما اگر منظورتون از حق داشتن این است که حال که اختیار دارد با اجازه عقلایی برای هر عملی حتی عمل سفیهانه دارد، نه اینطور نیست. رفتار سفیهانه به چه رفتاری گفته میشه؟ رفتار سفیهانه به رفتاری گفته میشه که به مرز رفتارهای ضروری زندگی داره آسیب میزنه. من در نکته اول عرض کردم بعضی امور پیرامونی جزء امور ضروری زندگی هستند. ما ادب در ارتباط با دیگران جزء امور ضروری در زندگی تلقی میکنیم. انسان بی ادب رو انسانی تلقی میکنیم که به حریم یک امر ضروری داره تجاوز میکنه. انسانی که فحاش هست در اجتماع، دهانش به فحش دادن عادت کرده، دیگر انسان‌ها از او معمولا پرهیز میکنند، خوششان نمیاد که با او معاشرت بکنند. چرا؟ به دلیل اینکه درسته که او اختیار دارد و میتواند هر رفتاری را بکند، ولی مگر اختیار داشتن منشأ حماقت و سفاهت است؟ من اگر اختیار دارم عقلانیت هم دارم، و با انضمام اختیار و عقلانیت دقیقاً به سمت اون رفتاری میروم که عقل من اون رو اجازه میده. خب برگردیم به شبهه. من حق دارم با دین مخالفت کنم. اگر منظورتون اختیار هست، بله شما اختیار دارید. البته شما اختیار دارید بدتر از اینها رو هم مرتکب بشید. شما اختیار دارید که خودتون رو به پست‌ترین موجود تبدیل بکنید. این اختیار رو شما دارید. این امکان و این ظرفیت رو خدا فراهم کرده که پست‌ترین موجود عالم شما بشوید. اما آیا عقل شما چنین اجازه‌ای و چنین میدانی به شما میده؟ آیا شما چنین حق عقلایی دارید که این گونه اختیار خودتون رو به لجن بکشید که دیگر نتوانید در آینده از این اختیارهای خودتان به بهترین شکل استفاده بکنید؟ قطعا خیر. عقلانیت ما و زندگی عقلایی ما هیچ وقت این اجازه رو نمیده. خب من با عقل خودم نمیتوانم مخالفت کنم؟ شبه کننده میگه من با دین میتوانم مخالفت کنم. من با عقلم هم میتوانم مخالفت کنم. عقل من میگوید که خودت را نکش. خب من میتوانم خودکشی بکنم. عقل من میگوید به حریم دیگران تعرض نکن. من میتوانم به حریم دیگران تعرض کنم. یعنی میتوانم علیه عقلم شورش بکنم. آی شبه کننده، شما خیلی ظاهرا عقبی. تو میگویی به دین میشود مخالفت کرد. بنده عرض میکنم بر علیه عقل هم میشود مخالفت کرد. ولی اگر نتیجه تکوینی این اقدام من کتک و سیلی محکمی از سوی تکوین بر علیه من بود، دیگر جای شکایتی برای من باقی نمیماند. عقل من وقتی میگوید که مقابل سازنده این عالم تعظیم بکن، در مقابل کسی که ذره ذره وجود من رو عطا کرده تعظیم بکن، عقل من وقتی میگوید که در مقابل نعمت بخش این عالم تعظیم بکن، او نمیخواهد مرا به سمت حماقت و سفاهت دعوت کند. اگر یک نفر به شما کمی هدیه تقدیم بکند، چقدر از او تشکر خواهید کرد؟ اگر موجودی ذره ذره نفسهای ما را عطا می کند، تمام امکانات زندگیم را به من عطا می کند، چگونه با او تعامل خواهم کرد؟ خدای سازنده عالم و خدایی که تمام ذره ذره وجود من منوط به او هست، برنامه ای عطا کرده که می توانست اون برنامه رو به من ندهد. و من رو در این سیاهه عالم تنها رها بکند. از نعمت فضلش برنامه ای ارائه کرده برای زندگی کردن به نام دین، و البته من با اختیار خودم می توانم زندگیم را به زشت‌ترین و پست‌ترین شکل در بیاورم. چه کسی گفته است که تبعیت از دین که نظام و مرامنامه الهی برای زندگی کردن هست، چه کسی گفته که همراهی کردن با چنین دینی امری پست است، و چه کسی گفته که شورش بر علیه دین اقدامی پسندیده هست؟ بله، من حق دارم به معنای اینکه اختیار دارم، و البته هر اقدامی بکنم واکنشی خواهد داشت و این واکنش رو باید به جان بخرم. اگر کسی رو بکشم من رو قصاص خواهند کرد. بله، اگر من علیه دین یعنی علیه شیوه درست زندگی در این عالم اقدام بکنم جهنمی خواهم شد. عیبی نداره من از انتخاب خودم به بدترین شکل استفاده بکنم، ولی بعدن جای هیچ گونه شکایتی و هیچ گونه پرسشی باقی نخواهد ماند. پس ما بین دو معنای حق تفکیک میکنیم: حق به معنای اختیار داشتن و انتخابگر بودن، این درست هست، من انتخابگرم. حق به معنای عقلایی بودن رفتار، این کاملا نادرست هست. عقلایی نیست شخصی بر علیه برنامه‌ای که سازنده جهان اون برنامه رو ارائه کرده بر علیه اون برنامه شورش بکنه. ما در جهانی زندگی می‌کنیم که اون جهان رو نمی‌شناسیم. پس طبیعی است که از سازنده اون جهان باید بپرسیم که چگونه می‌توان در این عالم خوب زیست و تجربه زیسته عالی رو تجربه کرد. طبیعی است که من این پرسش رو از خودم نخواهم پرسید، از شما نخواهم پرسید، چون حال شما شبیه من هست. من از سازنده این عالم خواهم پرسید و انبیاء الهی واسطه بین من و سازنده این عالمند. اگر از کلمه خدا ناراحت هستید به جای کلمه خدا سازنده جهان به کار ببرید. ما از سازنده جهان می‌خواهیم بپرسیم که چگونه این جهان را ساخته که من در او بهترین زندگی را تجربه بکنم. شما یک وسیله بسیار ساده رو تهیه میکنید در منزل به نام گوشی تلفن همراه، چگونگی کار کردن با او رو از سازندش میپرسید، از خودتون شیوه خلق نمیکنید. من یک بار به این دنیا آمدم، داداشی من، خواهر بزرگوار، من یه بار به این دنیا آمدم، یک بار هم از این دنیا خواهم رفت. این عالم سازنده ای داره، او باید بگه من چگونه در اینجا زندگی بکنم.
پس در مقام ثبوت، در مقام واقع، حتی ما وقتی نگاه میکنیم اختیار داریم که حتی خلاف عقل، خلاف منشای انسانی عمل بکنیم، حتی خدای نکرده زبانم لال کسی خودکشی بکنه، این اختیار رو داره. سمی رو مثلا بنوشه، همین اختیارات رو بهش دادن، اما این که چقدر معقوله چقدر نیست، اینا دیگه وضع برمیگرده به انسان. درسته؟
یعنی تفکیک میکنیم بین اختیار داشتن انسان، انتخابگری انسان، و بین معقولیت این رفتار. این که عقلاء پیرامون من به این رفتار من چه نمره ای خواهند داد؟ آیا اگر کسی بر علیه عقل خودش رفتار بکند حق انتخاب چنین رفتاری رو ندارد؟ چرا دارد؟ اما آیا عقلا به اون نمره ممتاز خواهند داد؟ نه خیر، بدترین نمره را به وطا خواهند کرد.
پس ضررهایی هم که متوجه
حتما همینطوره.
خیلی خوب، این بخش واقعا مثل همه بخشایی که مطرح میشه و استاد عزیزمون عنوان میکنن، یه دقت ها و ظرافت هایی درش هست که انسان رو هدایت میکنه به یک مسیری که اصلا عقلایی و منطقی به این مسائل فکر بکنه و اون چرا هم که انتخاب میکنه بر مبنای اندیشه و تفکر باشه. کسب اجازه میکنم یک میان برنامه انشالله ببینیم، رفت و برگشتی داشته باشیم و بعد هم انشالله بتونیم در ادامه برنامه هرچی بیشتر خدمت شما عزیزان باشیم. برنامه چراغ از آن شما بزرگواران هست، با برنامه خودتون همراه باشید. خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم با برنامه چراغ که به بحث دین، مبانی که دین ستیزان از اون استفاده میکنن و قطعا باید به نحو احسن در بوته نقد قرار بگیره، ضرورت هایی که برای دین و مانند این بحث ها که انشالله بیشتر بتونیم از کارشناس عزیز استفاده بکنیم. من برای اینکه وقت گرفته نشه فقط یه نکته ای رو ببینم نظر شریف استاد چی، البته میدونم قطعا نظرشون مثبته اما تاکید ایشون خیلی فرق میکنه و اون اینی که چقدر حاجی آقا خدا به این بنده هاش احترام گذاشته که این اختیار رو به اونها قرار داده و به اونها داده که اسباب تعالیشون بشه، چون اگر این اختیار نبود هیچ رشدی برای انسان فرمودید دیگه، یک سنگی یک گچی
چقدر زیبا فرمودید و چقدر زیباست این نکته. حقیقتا البته فرصت نیست اما خیلی کوتاه عرض می کنم که این خدای بی نهایت یک کرم بی نهایت هم به همراه داره و این کرم بی نهایتش مختص انسان نیست. کل عالم، عالم یعنی هر چیزی که غیر از خداست، کل عالم به سمت خدا در حال حرکت هست با آگاهی کامل. ما خیال می کنیم که زمین و در و دیوار بیشعورند و فقط ما انسان‌ها باشعوریم. نه، سراپا اشتباه هست این ایده. انسان، حیوانات، گیاهان، این جماداتی که دور ما هستن، زمین، سنگ، اینها همشون باشعورند. مگر ما در ابتدای سور مسبحات مگر نمیخوانیم یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض؟ هر چه در زمین و آسمان هست تسبیح گوی خدا هستند. خب البته در آیه دیگر اشاره فرمود، دلالت فرمود که ولکن لا تفقهون تسبیحهم، اینها تسبیح گویند ولی شما تسبیح اینها رو درک نمی کنید. ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، از شما نامحرمان ما خاموشیم. اگر محرم بودیم این تسبیح در و دیوار رو می شنیدیم که اینها هم با آگاهی خودشان و با انتخاب خودشان تسبیح گو هستند. مرحوم آقای کاشی رحمت الله علیه در اصفهان از علمای پرهیزگار اصفهان، رحمت الله علیه، خدا رحمت کنه همه علمای قدیم و پرهیزگارانی که تدینمون رو مدیون اونها هستیم، اونها این نسل امروز رو برای ما فراهم کردن که ما ریزخور اونها هستیم. مرحوم آقای کاشی نقل میکنن یک طلبه‌ای میگه من وارد مدرسه شدم، دیدم که مرحوم آقای کاشی در یک گوشه از مدرسه مشغول نماز شب هست، ولی دیدم دیوارها و درختها همراه مرحوم آقای کاشی ذکر میگند. مرحوم آقای کاشی در سجده سبوح قدوس میگفت و این در و دیوار و درخت هم سبوح قدوس میگفتند. صبح به مرحوم آقای کاشی نقل کردند این رو، ایشون لبخند زده بود، گفته بود این که در و دیوار تسبیح میگن عجیب نیست، عجیب اینه که این طلبه توانست این رو بشنوه. بله، زمین و زمان تسبیح گو هستند، زمین و زمان با شعورند و با خبرند، میبینند ما داریم چه میکنیم و در روز شهادت شهادت خواهند داد علیه ما. این دست بر علیه من شهادت خواهد داد، این دست با شعور هست، سنگ با شعور هست و با انتخاب هست. از عجایبه، ما سنگ بهشتی داریم و سنگ جهنمی، ما درخت بهشتی داریم و درخت جهنمی، در میان سنگ ها حجر الاسود سنگ بهشتی است، سنگ است، واقعا سنگ است ولی بهشتی است. در مقابل سنگ هایی داریم که مخصوص جهنمند. پس اینطور نیست که فقط انسان آگاه هست و فقط انسان مختار. عالمی دارای شعور هست و عالمی با انتخاب خودش داره مسیر تعیین میکنه. برادر من، خواهر من، ما یک بار به این دنیا آمدیم. این جمله جمله نابیه که من از محضر مرحوم آقای بهجت استفاده کردم، خیلی این رو با غصه تأکید میکردن که ما یک بار به این دنیا آمدیم، یک بار هم از این دنیا خواهیم رفت و تمام خواهد شد. همه ما یک بار حق داریم تجربه زیستن در این دنیا رو داشته باشیم. مراقب باشیم این یک بار زندگی رو با دست خودمون خراب نکنیم، زیباترین شکل زندگی رو رقم بزنیم که انشالله اون زیباترین شکل تبعیت از محضر اهل بیت علیهم السلام و فرامین اونها هست.
درود بر شما، خیلی عالی استفاده کردیم. یک کلیپی رو عزیزان بزرگواری کردن، آماده کردن، ببینیم انشالله و در پیرامون اون بتونیم بحث و گفتگو بکنیم. خدمتون هستیم.
در اسلام چیزی به نام معنویت و اخلاقیات وجود نداره. در اسلام چیزی به نام معنویت و اخلاقیات وجود نداره.
خیلی ممنون. باز همین گزاره، این جمله رو شنیدیم و حتی یه مدعی، به هر حال یه دعاوی که وجود داره، یک برهانی، یک منطقی باید داشته باشه، ولی ایشون حالا به این صراحت گفتن. در خدمتون هستیم، نقد بفرمایید، تحلیل بفرمایید، مطلب رو باز بفرمایید، بیشتر استفاده
خواهش میکنم. خیلی متشکرم از اینکه چنین مطلبی طرح شد به عنوان شبهه، و حالا اگر بد نباشه این جمله رو عرض کنم، ما گاهی باید تشکر کنیم از بعضی شبهه کننده ها که مطالبی رو مطرح میکنن که میدان باز میشه برای بیان بعضی نکات مهم. ایشون فرمود که ما در اسلام چیزی به نام معنویت نداریم. بسیار خوب، معنویت چیست که در اسلام پیدا نمیشه جناب آقا؟ معنویت یعنی فرارفتن از خود، بیش از خود رو دیدن، فراروی از ماده و بیش از ماده رو دیدن. دقت خوبی طلب میکنم از مخاطبان عزیزم. به هیچ عنوان معنویت به معنای ترک خود نیست. من روی کلمه فراروی از خود تأکید دارم، فراروی از خود نه ترک خود، فراروی از ماده نه ترک ماده. به هیچ عنوان این غلطه. کسی معنویت رو به دوری از ماده، دوری از خود، نه، به هیچ عنوان. معنویت یعنی خود رو ببین، ولی بیش از خودت رو هم ببین. ماده رو ببین، ولی بیش از ماده رو هم ببین. و بفهم که اگر ماده مهم هست، به برکت چیزی بیش از ماده مهم شده است. این معنویت هست. خب اسلام چه رابطه ای داره با معنویت؟ یعنی اسلام چه رابطه ای با فراروی از خود و فراروی از ماده دارد؟ من چند مورد رو محضرتون عرض خواهم کرد. یه کتابی است، این سیاهی است که بنده تأمین کردم به نام کتاب معنویت در ادیان ابراهیمی.
نمیدونم امکانش هست که جلوی دوربین
بله.
کتاب رو هم بتونیم
بله.
نشون این... بدیم اگر...
بله.
خب پس انشالله این کتاب باید در یک فرصت
بله بله. بله. عنوان کتاب معنویت در ادیان ابراهیمی است، توسط بنده این قلمی شده. در این کتاب من معنویت در ادیان رو پیگیری کردم. بخشی مربوط به یهودیت هست، بخشی مربوط به مسیحیت هست، که من معنویت در مسیحیت و یهودیت رو نقد کردم. نقد علمیه، یعنی هیچ گونه تعصب و تحکمی نیست. اگر یک اندیشمند مسیحی، یک اندیشمند یهودی منصفانه آماده گفتگو باشه، بنده همین الان در محضر همه اعلام آمادگی میکنم برای یک گفتگوی علمی به هر شکلی که او پیشنهاد بده، مناظره مایل باشه، گفتگوی دو طرفه باشه، هر شکلی که او پیشنهاد بده بنده آمادم که با محوریت همین کتاب بنده از انتقاداتی که کردم دفاع بکنم. در بخش سوم این کتاب من معنویت در اسلام رو گزارش دادم و تحلیل کردم. یکی از بخش‌های این بخش سوم کارکرد اسلام در معنویت هست، بررسی کارکرد اسلام در معنویت. من حدود 11 یا 12 کارکرد برای اسلام در حوزه معنویت معرفی کردم. خیلی خلاصه من مرور می‌کنم. یکی از مهمترین کارکردهای اسلام در معنویت پاسخ به پرسش‌های بنیادین انسانه. انسان در زندگی خودش یک سری سوال‌های بنیادین داره. من اصلا کجا هستم؟ از کجا آمده‌ام؟ قراره به کجا بروم؟ آیا مسیری در کار هست یا نه؟ آیا این زندگی تمام بشود؟ هستی من تمام می‌شود یا ادامه دارد؟ خب این یک پرسش بنیادینه. اسلام آیینی است که در او بخشی از این آیین متکفل پاسخ به پرسش‌های بنیادینه. اسلام سازنده این عالم رو معرفی می‌کنه، به زیباترین معرفی می‌کنه. اسماء الهی رو یک به یک به ما معرفی می‌کنه و شأن خدا رو به ما تعریف می‌کنه. اسلام انسان رو معرفی می‌کنه. و به زیباترین شکل معرفی میکنه. در دنیایی زندگی میکنیم که انسان به لجن کشیده شده. من از این تعبیر اصلا کوتاه نخواهم آمد. ما در دوره‌ای زندگی میکنیم که انسان به لجن کشیده شده و انسان در شریفترین وضعیت ابزار صنعت تلقی شده. خیلی اگر بخوایم به انسان احترام بگذاریم در این دوران امروز، انسان محترم اون انسانی شده که به صنعت بیشتر خدمت میکنه، تا چه برسه به اون وضعیت‌های اسفناک امروز انسان که حقیقتاً هیچ عزتی، هیچ شأنی برای انسان باقی نگذاشته. این زندگی مدرن امروز به اصطلاح. اما اسلام انسان رو به عنوان خلیفه معرفی کرده. نابترین عنوانی است که برای انسان میشه معرفی کرد. انسان جانشین خدا بر روی زمین هست و اسلام مسیر زندگی رو معرفی کرده. پس پاسخگویی به بنیادی ترین پرسش های یک انسان. دومین خدمت اسلام به معنویت ایجاد انگیزه است. ما امروز در دنیای زندگی می کنیم که محرک های فراوانی به سمت امور شهوانی وجود داره. همه ما می دونیم چقدر انگیزه وجود داره برای پستی، چقدر انگیزه وجود داره امروز که انسان به سمت له کردن اخلاق پیش بره. آیا واقعا شما نیازمند این نیست که یک منبع و یک نهادی به شما انگیزه بدهد برای پاک بودن؟ اسلام به انسان انگیزه میده برای سلوک معنوی. وقتی شما میشنوید که برای سلوک معنوی چه نتایجی قرار هست که عائد بشه، شخص ترجیح میده که از بعضی شهوتها عبور بکنه، یا به تعبیر دقیق تر شهوتهای خودش رو کنترل بکنه، مسیر بده به اون شهوت‌های خودش. ایجاد انگیزه یکی از کمک‌های مهم اسلام به معنویت هست. در همین ایجاد انگیزه، زبان آفریدن برای نیایش یکی از خدمات بزرگ اسلام به معنویت هست. بگذارید یک خاطره عرض بکنم. روبروی کعبه نشسته بودم، یک مسلمان سیاه چهره ای کنار من نشسته بود. بعد از نماز صبح بود. این برادر من که کنار من نشسته بود اهل سنت بود. من بعد از نماز صبح رو به کعبه، خدا انشالله به همه مخاطبان عزیزم قسمت کنه اگر قسمت نشده، اگر قسمت شده بارها قسمت کنه مجدد، رو به کعبه بعد از نماز صبح من دعای مجیر رو شروع کردم بخواندن و این برادر سیاه چهره من کنار من گوش می کرد و عشق می ریخ. به پهنای صورت عشق شده بود. بعد از اینکه دعای مجیر تمام شد، او به من با عربی صحبت کرد. گفت که این دعا رو خودت ساختی؟ گفتم خیر، این دعا رو من نساختم. گفت پس از کجا آوردی این دعا رو؟ من تا به حال گوشم نشنیده این دعا رو. و او به من گفت که من قبل از اینکه عازم سفر حج بشوم، در به در دنبال مناجات هایی بودم که با خدا داشته باشم و این رو من نشنیدم. من چنین مناجاتی رو ندیدم جایی. متاسفانه یکی از محرومیت های برادران اهل سنت ما محرومیت از مناجات های اهل بیتی است. این هیچ دلیلی نداره ما خودمون رو محروم کنیم. اهل سنت هستی، همراه بشو با مناجات امام صادق علیه السلام در ابو حمزه. دو روز بعد، یک ماه بعد ما میریم سراغ ماه رمضان. شبهای ماه رمضانمون رو زیبا بکنیم با ابو حمزه خواندن. چند روز بعد شعبان خواهد شد، در این زیبایی ماه شعبان دهانمون رو خوشبو بکنیم با دعاهای ماه شعبان، با صلوات شعبانی یه همراه بشیم. یکی از کارکردهای مهم اسلام برای سالکان معنوی آفریدن زبان مناجات با خداست. که ما چقدر زیبا مناجات نامه های رفیعی برای گفتگوی با خدا داریم. کارکرد سومی که برای معنویت عرض می کنم از اسلام، ضمانت اجرایی معنویته. ما همه می دونیم راستگویی خوبه، ما همه می دونیم دزدی نکردن ضروریه، ولی اسلام رو اگر بگذاریم کنار، من می مانم و عقلم، عقلم می گوید راستگو باش، عقلم می گوید دزدی نکن. عرض کردم اسلام رو بگذارید کنار، من بمانم و عقلم، عقل من میگوید راستگو باش، عقل من میگوید دزدی نکن، پاک دست باش. خیلی خوب، من انسان الان میخوام تخلف بکنم، چه اتفاقی میفته؟ چه جرمی من دارم مرتکب میشم؟ من بر علیه عقلم دارم اقدام میکنم. بسیار خوب، من هزینه فایده میکنم، میبینم که اگر یک بار دزدی بکنم کلی ثروت جور میشود، نهایتا یک بار علیه عقلم اقدام کردم، هزینه فایده میکنم، میبینم میارزه، اشکال نداره، من یک بار علیه عقلم شورش میکنم. ولی خدا در نظام اسلامی قانونی به نام مجازات جهنم رو تعبیه کرده و این باعث میشه که من فقط با عقلم روبرو نیستم، من با مجازاتی به نام جهنم مواجهم. پس دزدی کردن مرا جهنمی میکند. بسیاری از انسانهایی که دزدی نمیکنند به خاطر مجازات جهنم دزدی نمیکنند، و این آیا کم خدمتی است برای معنوی شدن، برای پاک ماندن؟ خدمت دیگری که از اسلام برای معنویت خدمتون عرض می کنم، تعیین ارزش‌های معنویه. ما باشیم و خودمان، شاید در تعیین ارزش‌های معنوی فهم هندسه‌وار کامل نتوانیم فراهم بکنیم. بگذارید مثال بزنم. شخصی است در زمان امام باقر علیه السلام زندگی می کنه، زاهد اون زمان هست. من نام این شخص رو در این کتاب ضبط کردم، نامش رو آوردم در این کتاب. این شخص جزء زاهدان زمان حیات امام باقر علیه السلام هست. حضرت مشغول زراعت در باغ خودشان هستند، در مزرعه خودشان مشغول زراعتند. این شخص تصمیم گرفت بیاید حضرت را نصیحت بکند که شما نواده رسول الله هستید، شما چرا مشغول کارهای دنیایی هستید؟ تصمیم گرفت یک روز برود امام را نصیحت بکند. آمد کنار مزرعه امام و دید امام در گرمای شهر مدینه مشغول زراعت هست و عرق از سر و روی امام جاری است. به امام طعنه ای زد و گفت که یعنی دنیا اینقدر سخت شده که شما اینقدر به خودتون زحمت می دهید؟ اگر همین الان مرگ شما رو دریابه، در چه حالی از دنیا رفتید؟ در روایت هست که امام کمر خودشون راست کردند، مشغول زراعت بودند، خم شده بودند، کمر رو راست کردند، رو به این شخص ایستادند، گفتند من اگر الان مرگ من رو دریابه، در بهترین شکل عبادی و معنوی از دنیا رفتم. و این جمله ناب رو فرمودند، فرمودند که اگر این کار من هیچ نداشته باشه الا اینکه من دستم رو به سمت امثال شما دراز نکنم، میارزه. توجه می فرمایید، تعیین ارزش‌های معنوی. ما در زندگی در چه صحنه‌های معنوی هستیم؟ بعضی از آیین‌های تحریف شده معنویت رو محدود به یک مکان خاص می‌کنند، به یک روز خاص و زمان خاص محدود می‌کنند. اسلام می‌گوید آن پرستاری که هم‌اکنون در بیمارستان و در بخش بیماران کرونایی جهاد کرده و رفته خودش رو به این میدان وارد کرده و خدمت میکنه به بیماران کرونایی، این یک رفتار معنوی است، این یک رفتار با شکوه معنوی است. این باعث میشه که ابهام‌ها در حوزه معنویت برطرف بشه، من خطا نکنم در تشخیص مصداق معنویت. کارکرد دیگری که من درباره خدمت اسلام به معنویت عرض می‌کنم، پیوند معنویت و حقیقت هست. یکی از مشکلات سالکان معنوی این است امروز در دنیای کنونی به دلیل شیپورها و نداهای مختلفی که در حوزه معنویت وجود داره، انسان دعوت میشه به ورود به یک ساختمان شیشه‌ای مصنوعی که در اونجا خبری از واقعیت‌های زندگی نیست، در اونجا از رنج انسان خبری نیست. انسان‌ها در یک خوشی و در یک خلسه مصنوعی فرو می‌روند و خیال می‌کنن دنیا همه‌اش همینه، همه‌اش لذت هست، همه‌اش خوشی است. اینطور نیست. اسلام من رو با حقیقت پیوند میده. اسلام من رو با آموزه‌ای به نام صبر همراه می‌کنه. و اسلام من رو با یک درک درست از صبر همراه میکنه. صبر به معنای منفعل شدن در برابر آسیب ها نیست، صبر به معنای استقامت و مبارزه در برابر اونهاست. معنای درستی از نوع مواجهه با سختی های زندگی. آخرین کارکردی که درباره خدمت اسلام نسبت به معنویت خدمت شما تقدیم می‌کنم، ضمانت معرفت شناختی برای الزامات معنوی. فلان رفتار برای من ضروری است. چه کسی گفته؟ فلان استاد و مرشد معنوی گفته. به چه دلیل او راست میگه؟ الان در دنیا مرشدهای معنوی فراوانی وجود دارند. همشون هم هندی نیستند، همشون هم خارجی و اروپایی و آمریکایی نیستند. نه خیر، بعضی با نام اسلام توصیه های معنوی می کنند و خانواده هایی رو به نکبت فرو می برند به نام معنویت. سوال: گزاره‌ها و توصیه‌های معنوی به چه دلیل صادقند؟ اسلام راه بسیار امن نیست برای شناسایی گزاره‌های صادق و ناصادق، به دلیل اینکه اسلام من رو با پشتیبانی به نام امام معصوم همراه می‌کنه و عصمت منبع کاملا مطمئن برای دریافت حقیقت‌های مطمئن هست.
چه استاد، خیلی وقت کمی داریم. بله. و چند تا سواله که حالا اگر به اختصار بزرگواری کنید، جناب آقای زمانی از زرند کرمان چند تا سوالی مطرح کردن و دوستان دیگه. یکی حالا تعریف دین از نگاه علما رو میشه یک اختصار مختصرا اشاره بفرمایید؟
بله. دین به طور کاملا مختصر برنامه ایست برای زندگی کردن از ابتدا تا انتهای عمر، با توجه به اینکه زندگی در این جهان ابعاد و زاویه های مختلفی داره. اگر یک مرامنامه ای وجود داشته باشد که بتواند تمام ساحت های مختلف زندگی من در این جهان را پوشش بدهد، دوران کودکی من را سامان بدهد، نوع تعامل پدر و مادر در دوران کودکی را پوشش بدهد، دوران نوجوانی من چگونه باید سیر کند، من به چه چیزهایی بیشتر باید اهمیت بدهم، کمتر باید اهمیت بدهم، اصلا نباید به بعضی چیزها ورود بکنم، به بعضی چیزها الزاماً باید توجه بکنم، آینده من چگونه خواهد بود، اگر به پرسش‌های بنیادین من و چگونگی زیست من در این دنیا پاسخ بدهد، چنین چیزی دین هست. و اسلام دین هست به دلیل اینکه چنین پرسش‌هایی رو پاسخ می‌دهد.
بله. یه سوال دیگه کردن که تعریف شعور چیه؟ اصلا چرا سنگ؟ اگه درک نمیشه چرا باید در نگاه ما این گونه باشه؟
بله بله، شعور یعنی آگاهی، دقیقا اون چیزیست که من در درون خودم میابم. اصلا نمیشه شعور رو تعریف کرد برادر من، خواهر بزرگوار، به هیچ عنوان تحت هیچ شرایطی آگاهی رو نمیشه تعریف کرد، چون روشنتر از آگاهی وجود نداره و هر چیزی نزد خودش حاضره. من با یک بیان فنی دارم توضیح میدم، این بیانیست که جناب ملا صدرا در اسفار بیان میکنه، هر چیزی نزد خودش حضور داره و آگاهی چیزی غیر از این نیست، آگاهی همین حضورش ای نزد خودش هست و این مقدار از آگاهی حداقل آگاهی هر موجودی است. هر موجودی خودش نزد خودش حاضره و به همین دلیل به خودش آگاهه و چون به خودش آگاهه، دقت کنید، چون به خودش آگاه هست پس به ضعف خودش آگاه هست، میداند که خودش رو نیافریده. همین آغاز ارتباط او با سازنده خودش میشه و تسبیح گوی او میشه. تسبیح یعنی چی؟ تسبیح یعنی اینکه سازنده من مثل من نیست. این آغاز تسبیح گویی یک موجود هست.
یه سوالی هم حالا تو این یکی دو دقیقه بپرسیم، آیا میشه اخلاق و معنویت را بدون اعتقاد به وجود خداوند قائل بود یا نه؟ استاد مطهری در کتاب تعلیم و تربیتشون اونجا در نسبیت فعل اخلاقی وقتی که ورود پیدا میکنن در فلسفه اخلاق میان و ریشه های اخلاق رو چند تا رو میگن، اونجا خیلی تفصیلین همین، حالا خواستم یه آدرسی بدم که اونجا هم چون عزیزان کتاب های مرحوم شهید رو انشالله بیشتر بازخوانی بشه و استفاده بشه، خواستم این آدرس رو هم بدم در خدمت
خیلی نسیم. خوب فرمودید، بله همینطوری که فرمودید. فقط دو تا زاویه داره این پرسش. یک زاویهش مربوط به اینه که آیا ما میتوانیم بدون گزارش های الهی از گزاره های اخلاقی مطلع بشویم؟ بله، عقل تا حدودی میتواند بعضی گزاره های اخلاقی، عقل ما میتواند بعضی گزاره های اخلاقی را تشخیص بدهد، نه همه اش را. لذا ما نیاز به گزاره هایی داریم که خدا از طریق وحی به ما برسانه. این نیازمندی به خدا هست در شناسایی گزاره های اخلاقی. اما آیا بدون اعتقاد به خدا میتواند سلوک معنوی کرد؟ این پاسخش قطعا منفی است، به دلیل اینکه معنویت به معنای فراروی به سمت متافیزیک هست، فراروی از ماده است به سمت متافیزیک و اوج متافیزیک و شکوه متافیزیک، متافیزیک بی نهایت هست. انسان فطرتاً بی نهایته، انسان معنوی نمیتونه روی فطرت خودش پا بگذاره. به درون خودتون مراجعه بکنید، به هر کمالی که برسید به او بسنده نخواهید کرد. چرا این گونه است؟ چون درون شما میل و آتش به سمت بی‌نهایت کمال رو داره. اگر کسی بگه که من میخواهم معنوی بشوم اما اصلا میل ندارم به سمت بی‌نهایت کمال بروم، چنین کسی مصداق انسان غیر معنوی غیر عقلانی است.
خیلی ممنون جناب استاد، حیف که وقتمون به پایان رسید. بیشتر می‌خواستیم استاد عزیزمون باز بفرمایید مطالب رو تحلیل بکنن. انشاءالله دعا بفرمایید این برنامه و برنامه‌های شبکه جهانی ولایت استمرار داشته باشه با دعای خیرتون و در این سفره پربرکت معنوی همه سهیم باشیم، بهره‌مند بشیم به برکت وجود اساتیدی که الطاف الهی هست انشالله و همه مرهون دعای خیر شما عزیزان و بزرگواران هست. تا برنامه دیگر که توفیق زیارتتون حاصل بشه و عرض ادبی خدمتون داشته باشیم، شما بزرگواران رو به خدای منان میسپاریم و با شما خداحافظی میکنیم. خدا یار و نگهدارتون باد. اللهم صلِّ